بحث امروز ما یا آخرین بحث ما درباره مسائل کلی امامت. دیگر اگر بحث های بخونی بکنیم بیشتر یعنی همش جنبه نقلی خواهد داشت، مثل این که یکی یک بیارید احادیثی که از پیغمبر اکرم راجع به امیر المومنین رسیده یا امیر المومنین درباره امام های بعد از خودشون و همچنین حضرت رسول هم درباره امام ها چی فرمودن و بعد هر امامی چگونه تصریح کرده از بر امام بعد خودش، اونها بیشتر جنبه نقلی و تعییری و تنسیحی اونجوری. این بحث امروز ما یه بحثی است که یه مقدارش شاید در لابلای عرایض جلسات پیش هم گفته ایم و آقایان با نظر ما آشنا هستند، ولی چون مربوط به روح مسئله امامت هست با استناد به گفتار خود ائمه ما در این زمینه من امروز بحث میکنم و این کتاب کافی، کتاب الحجه کافی که قسمتی از این را من برای شما میخوام. اون مقداری که عرض کردم و این را مکررم عرض کردم این است که مسئله امامت و اون معنی که در میان شیعه یا بگیم لاعقل به زبان ائمه شیعه مطرح است، غیر از اون امامت به معنی است که در زبان اهل تسنن مطرح است و غیر از مسئله حکومت است که در اصل ما زیاد مطرح است. این اساسا یه مسئله است که خالی جلوه نبوت حالی تلوان که عرض میکنه نه به معنی اینه که مقامش از هر نبوتی پایین تر است، نه، مقصود این است که یه چیزی شبیه نبوت که انبیای بزرگ این را هم داشتند، که انبیای بزرگ نبوت را با امامت تو هم داشتند، یه همچه حالت معنوی تکیه‌گاه سخن ائمه در اینجا مسئله انسان است. به طور کلی مسئله انسان ما اول باید درباره تصور خودمون درباره انسان یک تجدید نظری بکنیم، بعد تا این مطلب روشن بشه. میتونید درباره انسان که اساساً انسان چگونه موجودی هست دو نوع نظر است دیگه. یه نوع نظر که انسان هم صد در صد مانند همه موجودات دیگر و بگیم یا مانند همه جاندارهای دیگر یک موجود صد در صد به اصطلاح خاکی یعنی مادی، ولی موجود مادی که در مسیر تحولات مادی اون حد اکثری یا میگیم حد اکثر موجودی که یک ماده میتوانسته از متکامل بشود تکامل پیدا کرده. حیات چه در گیاه‌ها و چه درجه عالی‌ترش در حیوان‌ها و چه درجه عالی‌تر از اون در انسان‌ها، این خودش یک پرتوی و یک تجلی از تکاملاتی که ماده در مسیر خودش تدریجاً پیدا کرده است. یعنی عنصر دیگری غیر از عنصر که میگیم تعبیری ما نداریم غیر از این بگیم، عنصر دیگری غیر از عناصر مادی در بافتمان وجود این موجود دخالت نبرد. هر شگفتی که در این هست، تمام این شگفتی ها از همین بافت مادی این موجود در چشم می‌گیرد. خب قهر روی این حساب اگه ما در نظر بگیریم، باید اولین انسانی که در دنیا آمده است، حالا خواه اون اولین انسان را ما به اون شکل تصور قدما در نظر بگیریم که مستقیما از خاک آفریده شد، یا به شکلی که بعضی از آقایان امروز پیش کشیدن و خودش یه فرضیه است، در حال فرضیه است که از نظر فرضیه بودن قابل توجه هست، که انسان انتخاب شده از یک موجودات پستر از خودش هست و ریشه اش به خاک منتهی می شود، نه اینکه اولین انسان مستقیما از خاک آفریده شد. توی این حساب علی‌القاعده باید اولین انسانها، اولین انسان و اولین انسانها باید پایین‌ترین انسانها باشند و هر چی که بعد انسان رو به جلو آمده است متکامل‌تر شده است. اما از نظر معتقدات اسلامی و قرآنی و بلکه همه مذاهب، این جهتش عرض می کنم، این که اولین انسان خواه از مستقیم از خاک آفریده شده باشد و خواه از یک بشرهایی به قول آقای دکتر سالم است، این که بشر میگن یا اونها را انسان میگن، طبقه پایین تری خلاصه متحول شده باشد، اون اولین انسان در وقتی که ما نگاه می کنیم در منطق قرآن می بینیم یک موجودی از این انسانهای بسیاری از انسانهای بعد از خودش، حتی انسانهایی که در امروز مثلا وجود دارن، از اونها متکامل تر است. یعنی از اولی که این انسان پا به عرصه عالم گذاشته است به عنوان خلیفت الله، یعنی به عبارتی که در حد یک پیغمبر به وجود آمده، خودش نقطه قابل توجهی در منطقه دید. آقا چرا این اولین انسانی که در دنیا به وجود آمد به صورت یک حجت خدا به وجود آمد، به صورت یک پیغمبر به وجود آمد؟ در صورت آدم میگه روی مسیر عادی تکاملی باید انسانها بیان، خیلی که این انسانها مراحل ترقی رو پیدا کنن، بعد توشون برسد به مرحله نبوت و پیغمبری. میگن اولین انسان خودش پیغمبر. قرآن هم برای اون اولین انسان خیلی مقام شامخی قائل است، خیلی مقام شامخی قائل است. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. فاونجا که وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. خلاص اولین انسانی که به وجود میاد فرشتگان را به شگفت در میآورد. این اولین انسان، این چه سری و چه رازی در کار است؟ درباره اون اولین انسان تعبیر و نفخت فیه من روحی هست، از روح خود چیزی دمیدم. این نشون میده که در بافتمان وجودی این موجود غیر از عناصر مادی یک عنصر علوی دخالت دارد، که به تعبیر دمیدم از روح خودم، یعنی یه چیز اختصاصی، یه چیز اختصاصی من عند اللهی در این ساختمان این موجود دخالت کرد. بعدم چرا تعبیر به خلیفت الله دارد؟ نجارد انتل عربه خلیفه، خلیفه برای خودم. خب پس ما میبینیم در قرآن چنین برداشتی برای انسان است، یه همچه برداشت عظیمی برای انسان است که اولین انسان که پا در عالم میگذارد، از کردن من به اون بحثش کار ندارم که اون شکل باشه یا به اون شکل باشه، فرق نمی کنه، ولی اولین انسان که پا در این عالم میگذارد با عنوان حجت خدا، یعنی تعبیرش حجت میفهم، حجت خدا، پیغمبر خدا، یه موجودی که با عالم غیب پیوستگی و ارتباط دارد، خدا میگه تکیه‌گاه کلام ائمه ما روی همین اصالت انسان است. این معنا اولین انسانی که روی زمین آمده است از این سنه بوده و آخرین انسانی هم که روی زمین باشد از این فکر ها. و هیچ وقت جهان انسانیت از موجودی که حامل این روح این نیجالون سلعرض خلیفه باشد خالی. توجه شدید؟ این اصلا محور بحث، محور مسئله این است. سایر انسان ها چندهو این ها موجوداتی هستن فرع بر وجود چنین انسانی، و اون چنان انسان اگر نباشد انسانهای دیگری هم هرگز نخواهند بود. این چنین انسان را به تعبیر حجت خدا دیگر اللهم لا تخلو العرض من قائم لله به حجت، که این در نهج البلاغه و در کتب زیادی این نقل شده است، و من اینجا از مرحوم آقای بروجردی شنیدم و متشبه خودم یادم نیست که این زجره دیگه دیدم یا نیدم، دنبالش همین نبودم. ایشان متعلق به این که این از اون جمله هاییست که حضرت در بصره بیان کرده هم و این را به طور متواتر دیگران هم معشی و سنی نقل کرده هم. این اللهم بلا لا تخل ارض من قائم لله بحجه دنبال اون حدیث معروف کمیل هست که کمیل گفت که یه روز علی دست من رو گرفت و همجور با خودش برد تا از شهر خارج شدیم، رسیدیم به جوانه کوفه، جایی بوده در خارج کوفه، اون زارم به جوانه میگفتن، جوانه میگفتن خلاصه در خارج شهر کوفه. همین که خارج شدیم از شهر خلوت شد و تتنفس سعدا، یعنی یک همچین نفس عمیق کشید، یا آهی کشید اینجوری، و بعد گفت که فرمود که یا کمی بله انما القلوب اوعیت فخیرها اوعاها فسمع عنی ما اقول لک، دلهای فرزندان آدم به منزله ظرف ها هستن و بهترین ظرف ها اونیست که بهتر بتونه نگه داره، یعنی سوراخ نداشته باشه که از این طرف آب بیاد از این طرف یه بردید، هرچی من به تو میگم ظرف کن، فحفظ عنی ما اقول. اول تفسیر معروفی را تفسیر خیلی شنیدی که الناس ثلاثه عالم ربانی متعلم علی سبیل نجاح، همه جن رعا، مردم سه دسته هستن، یه دسته علمای ربانی هستن، عالم الهی، عالم ربانی، البته اصطلاح حضرت امیر عالم ربانی غیر از عالم ربانی است، ما به هر کسی تعارف میکنیم میگیم عالم ربانی، یعنی یک عالم واقعا صد درصد الوهی و خالص برای خدا، که شاید این تعبیر جز بر پیغمبران و ائمه صادق است، و متعلم علی سبیل نجات، اون عالم رو در مقابل این متعلم گرفته، مقصود عالمی است که از بشری تعلم نمی کند، دسته دوم متعلمان هستن، شاگردان اونها هستن، کسانی که از اونها استفاده می کنن. دسته سوم مردمان همجرعا هستن که به لم یلجعو لم یستویعو به نور علم و لم یلجعو الى رکن وثیق، که از نور علم ترتیبی نگرفتن و به پایگاه محکمی هم تکیه ندارن. خب من بعد شروع کرد از اهل زمان شکایت کردن به این معنا، فرمود که علوم زیادی من دارم ولی یه فردی که صلاحیت داشته باشه پیدا نمی کنم. دستبندی که فرمود هستن افرادی که زیرکن، اما زیرکایی که هرچی یاد بگیرن میخوان به نفع استفاده خودشون کار ببرن، میخوان دین را به نفع دنیای خودشون استفاده کنن، مجبورن از اونها خودداری کنن. یه ازدواج آدمای خوبی هستن اما احمقن، دریافت نمی کنن، یه عبدی دریافت می کنن. دو سه دسته می کنن مردم را، تقریبا هر که حضرت یه از آور هست کسی پیدا نمی شه. وقت در زیدش می فرماد بلا، نه اینجور هم نیست که هیچ کس پیدا نشه. من اکثریت مردم دارم می گم اللهم بلا. بله که این جمله رو در اینجا حضرت فرمود، ای از اللهم بلاس که آقای بروجردی میگم حضرت در یک خطبه در چیز گفتن در بصره اینجا انشاء کردن، بله این در ذیل کلام کمیل هم هست به اینجا که همون روایت خود کمیل فرمود، اللهم بلا لا تخلو العرض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مرمورا اولئکه یحفظ الله بهم حججه و بیناته بله و بهم یزرعها فی قلوب اشباههم حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و استلاموا مستوعره المطرفون و انسوا بمستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنيا به ارواح به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلى. فهمید چرا؟ زمین هرگز خالی از حجت نیست. حالا یا حجت ظاهر در میان مردم یا حجت مکتوم هست ولی مردم او را نمیبینن از نظرها پنهان. خداوند به وسیله همون حجت هاست که دلائل خود را در میان مردم حفظ می کند و نگهداری می کند و اونها هم اون چی می دانن این بردرها را در دل اشباه خودشون اونها مانند خودشون هستن می کارند و می روند، همچنیست که نکارند و نروند، یعنی همچنیست که من این چه دارم نگفته بگذارم و برم، چنین می اون وقت راجع به اینها که از یک مبدع ملکوتی استفاده می کنند فرماد حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، علم و علم بر اونها تهاجم می کند نه اونها بر علم، مقصود اینه که علمشون افاضی. حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، اون علمی که به اونها هجوم میآورد بصیرت رو به معنای حقیقی به اونها میدهد، یعنی در اون علم اشتباهی نفسی خطایی چیزی وجود ندارد. و باشر روح الیقین، و روح یقین را مباشرتا واجد هستند، مقصود اینه که اتصالشون با عالم دیگر اونجوری دیگه متصل هستند. و سلام و مستوعره المطرفون، اون چیزهایی که مردمان مطرف و خوب مطرف یعنی خوب گرفتگان و به عیش و ناز و نعمت خیلی سخت میشمارن برای اونها آسان است. مردمانی که به عیش و نعمت دنیا خوب گرفتن مثلا یک ساعت معنوس بودن با خلوت با خدا را خیلی برایشون سخت است، هر کار سختی برایشون سخت است، ولی برای اونها اون فشون بینه. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، از اون چیزایی که نادانان وحشت می کنن اینا به اونها معنوس هم. صاحب الناس و عبدان ارواح ها محلقتون در محلق، با مردم همراهی می کنن با بدنهای خودشون در حالی که در همون وقت روحشون
به محل اعلا پیوستگی دارد، یعنی بدنشون با مردم عظم و روحشون اینجا نیست، مردمی که با اینها محشرن خب اونو بیه انسانی مثل خودشون یه آدمی مثل خودشون هیچ فرق بین خودشون را قائل نیستن، اما نمیدونن باطن این به جای دیگر وابسته است. به هر حال این منطقه این چنین منطقی است که منطقه ولذا در کافی هم یک بابی تحت عنوان باب الحجه باز کرده و میگوید اگر در دنیا دو نفر باشند دو نفر باقی بمانند یک نفرشون این دو انسان خواهد، کمان که اول باری که یک نفر پیدا شد اون دو انسان پیدا شد. حالا در این زمین هست که من برای این که تا اندازه آقایان با این منطق آشنا بشن، آشنا خوب هستن یه خودی بیشتر آشنا بشن، کتاب کافی را، کتاب الحجه کافی را آوردم تا یه قسمتهایی من در این زمینه برای شما همینجا بخوانم و معنی بکنم تا با روحی اینها شما از بکنم که آشنا بشن. سایر قسمت های دیگر مثل مسئله این که امام باید باشد تا در میان مردم به عدالت حکومت بکنن، یا امام باید در میان مردم باشد که مرجع اختلافات مردم در امور دینی باشد، اینها همه توخیلی این اصل است. نمی که به اصطلاح امام را به خاطر این که در میان مردم حکومت بکنن باید امامش قرار بدن، نه مسئله بالاتر از این حرف هاست. اینها به اصطلاح از قواعد استجراری، یعنی از قواعد طبعی. من یک قسمت هایی را از هر حدیثی یک جمله هایی را من انتخاب می کنم و براتون عرض می کنم تا معلوم بشه که این منطق چه منطق. در یک روایتی که راجع به انبیا و رسول هم هست، همه را یک جای امام بحث می کند، این است که نوشتن که یه مردی را که اصطلاح میگن لزندیق، یک زندیقی که آمد از امام صادق سوال کرد. کلمه این زندیق عنوان فوش نداره، مثل حالا ما به هر کس بخونم فوش میگیم زندیق. یه عده‌ای بودن در اون زمان که اینها به این نام معروف بودن، از نظر خودشون این نام فوش نبوده، مثل کلمه مثلا ماتریالیست در عصر ما. البته آدمی که موحد هست از این کلمه برای خودش خوشش نمیاد، ولی اون کسی که خودش ماتریالیست هست افتخارم میکنه به این کلمه. راجع به ریشه این کلمه هم خیلی حرف ها زدن که ریشه این کلمه زندیق چیست، از کجا در آمده است، و بیشتر نظرشون این است که اینها مانوی بودن، مانوی هایی بودن در اون عصر. و البته اینا در همین قرن دوم ظهور کردن که قرن امام صادق است. زنادقه در اوایل قرن دوم ظهور کردن. خیلی اروپایی ها غیر اروپایی ها برای کشف ریشه زنادقه در اسلام بحث ها کردن. بیشتر نظرشون این هست که اینا همون مانوی ها بودن. مانی البته کیش مانی کیش ضد خدایی نیست، بلکه مانی خودش ادعای پیغمبری برای خودش داشت. البته توحیدی نبود، سنوی بود. مانی از زردشت سنوی تر بوده و درباره زردشت احتمال این که موحد باشد داده شده است و خیلی احتمال میدن که زردشت خودش موحد بوده، لااقل توحید ذاتی را قائل بوده است. بو این که توحید در خالقیت نمیشه اثبات کرد در کلمات او، ولی به هر حال او یک مبدع برای کل عالم قائل بوده است، یه مبدع ازلی. ولی مانی قطعا سنوی بوده است و خودش را از طرف خدای خیر پیغمبر میدن. ولی مانوی هایی که بعد ظهور کردن، اینا اساسا گرایش پیدا کردن به طبیعیگری و مادیگری و اساسا به هیچ اعتقاد نداشتن. یکی از همین مانوی ها، از همین زنادقه، از امام صادق سوال کرد من این اثبت الانبیاء و رسول، به چه دلیل تو اثبات میکنی انبیاء و رسول؟ امام تکیه کرد بر مسئله توحید. فرمود انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جميع ما خلق و کان ذلك الصانع حکیما متعالیا لم یجد ان یشاهده خلقه ولا یلامسه فیباشرو یباشرهم و یباشرو و یحاجهم و یحاجو ثبت لهم ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الى خلقه و عباده و یدلونهم على مصالحهم و منافعهم و ماده بقاهم و فی ترکه فنائهم فثبت الامرون و النارون عن الحکیم العلیم فی خلقه الى آخر. خلاصه این است که این ریشه اثبات انبیا و رسول خود اثبات خداست با صفات شؤونش. وقتی شناختیم ما خالق داریم، ما صانعی داریم، حکیم هست و متعالی از ما هم هست، یعنی ما نمیتوانیم با این حواس و مدارکی که ما داریم با او در تماس مستقیم باشیم و او را با او شهود بکنیم، او را یا لمس بکنیم، او را یا با او محاجه بکنیم، سوال و جواب بکنیم. و از این طرف نیازمند هستیم به این که او ما را، او فقط میداند، او که حکیم است آگاه است به مصالح واقعی ما و به منافع واقعی ما. پس بنابراین باید یک موجودی که از طرفی جا دارای دو جنبه باشد، از یک طرفی با خدا در حال تماس باشد، یعنی بتواند از او وحی تلقی بکند، و از طرفی با ما بتونیم با او تماس بگیریم، چنین کسانی لازم و واجبی شد. اون وقت درباره اینها می فرماید که حکما و مؤدبین بالحکمه، خود اینها باید حکیمانی باشند و به حکمت تأدیب شده باشند، مبعوثین بها، به حکمت مبعوث شده باشند، یعنی دعوتشون دعوت حکمت باشد، غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق، در عین اینکه در خلقت با مردم شریکن، در یه جهاتی باید با مردم شریک نباشن، یه جنبه علاقه، روح علاقه باید در اونها وجود داشته باشد. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، و معید از ناحیه او باشن. اون وقت ثم ثبت ذلکتی کل دهر و زمان، در تمام ازمن چنین وسائطی لازم است. لکی لا تخل الارض من حجه یکون معه علم یدل على صدق مقالته و جواب ادارته. این یکی. من یک قسمتهایی را براتون عرض کنم که انتخاب میکنم. اگرچه حالا بعضی از اینها خیلی مستقل نیست، ولی خب تکایی هست که خوب نقل بشود. زید ابن علی ابن الحسین، برادر امام باقر، مرد صالحی، مرد بزرگواری، ائمه ما او را تقدیس کردن، قیامش را هم تقدیس کردن. در این جهت اختلاف هست که آیا زید خودش واقعا مدعی خلافت بود برای خودش، یا اینکه زید امر به معروف و نهی از منکر میکرد و نتیجهش این بود که خودش مدعی خلافت نبود و خلافت را برای امام باقر میخواست. قدر مسلمش این است که ائمه ما بعد تقدیس کردن این مرد را، تقدیس کردن و او را شهید خوندن، که مذار همین کافی است که مذاب الله شهید و شهید از دنیا. مثلا صحبت این است که آیا خودش مشتبه بود یا مشتبه نبود. این روایتی که میخونیم دلالت میکند که خود او مشتبه بود. حالا چطور میشه مشتبه باشن جالی؟ مرز از اصحاب امام اصحاب امام صادق و امام باقر، به این میگن ابو جعفر احول. ابو جعفر این میگوید که زید ابن علی در وقتی که مهدی بود دنبال من فرستاد و بعد به من گفت که آیا اگر یکی از ما خروج بکند و قیام بکند تو حاضری؟ گفتم اگر پدرت و برادرت قبول بکنند بله، ایزین باشم. گفت نه، من خودم قصد دارم، برادرم کار ندارم، من خودم قصد دارم، آیا حاضری از من حمایت بکنی یا نه؟ گفتم نه، اگه خودت بخواد باشه نه. قلت لا ما افعل جعلت بدم. گفت چطور تو مزایقه جانت داری در باره من؟ گفتم که این نماهی نفس واحده، من یک جان بیشتر ندارم. که این کان لله فالارض حجه فالمتخلف عنک ناج فالخارج معک حالک و الا تکن لله حجه فالارض فالمتخلف عنک فالخارج معک سوا. گفتم من یک جان بیشتر ندارم، تو هم که مدعی نیستی که حجت خدا باشی. اگر حجت خدا غیر از تو باشه، کسی که با تو خارج بشه هدر داده خودش به بار که هلاک شده. و اگر حجتی هم در روی زمین نباشه، من چه خواهر با تو قیام بکنم چه قیام نکنم هر دو عرص دلیل. بعد او میدونست که منظور این چیز مطابق این حدیث میخواد بگه آقا تو امروز در روی زمین حجتی هست و اون حجت برادر توست و تو نیستی. خلاصه حرف زید این بود که چطور شد این مطلب را تو فهمیدی، من که پسر پدرم هستم نفهمیدم و پدرم به من نگفت؟ آیا پدرم من دوست نداشت؟ والله پدر من اینقدر دوست داشت که من رو پهلوی خودش بر سر سفره که می نشوند لقمه داغ اگر بود، برای اینکه من بچه بودم لقمه داغ رو نخورم و دهنم نسوزد، لقمه رو می گرفت سرد می کرد بعد به دهن من می گذاشت. پدری که این مقدار به من علاقه داشت، که مزایقه داشت که من این بدنم با یه لقمه داغ بسوزد، اون وقت مزایقه کرد از اینکه بیاد اینی که تو فهمیدی به من معرفی بکنن که من در آتش جهنم نسوزم. جواب داد آقا به خاطر همین که تو با آتش جهنم نسوزی به تو نگو، چون تو را خیلی دوست داشت به تو نگو، چون میدونست اگر بگوید تو امتناع میکنی، اون وقت جهنم میشی. نخواست به تو بگوید برای اینکه روح تو را، روح سرکشی یا روح تو را میشناخت. خواست تو در حال جهالت بمونی که لااقل حالت عناد نداشته باشی. اما به من گفت، به من گفت این مطلب را برای این که اگر قبول بکنم نجات پیدا کنم، اگر نگن نه. و گفت و منم قبول کردم. بعد می کرد گفتم انتم افضل ام الانبیا؟ گفتم شما بالاترید یا انبیا؟ جواب داد انبیا. قلت یقول یعقوب یوسف یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوته فیکید لک کیدون. ببین یعقوب به یوسف، یعقوب پیغمبر است، یوسف که پیغمبر است جانشین او، میگه خوابت را به برادرانت نگو. یا آیا برای دشمنی با برادران بود یا با دوستی؟ هم دوستی یوسف هم دوستی برادران، چون برادران میشناخت که اگر بفهمند که یوسف به چنین مقامی میرسد از حالا کمر دشمنیشی میبندن. داستان پدر تو و برادرت با تو داستان یعقوب است، با یوسف و برادران دیگر. اینجا که رسید نتونست دیگه زید جواب بدهد، راه را بر زید به کلی بست. بعدش اینجور گفت که اما وقت زید دین گفت اما والله لئن قلت ذلک، حالا که تو این حرف میزنی پس منم یه حرف بهت بگم. صاحب یعنی همراه، مقصود اینجا امام تو یعنی برادرم امام باقر. لقد حدثني صاحبك بالمدینه، او در مدینه به من گفت من کشته میشم. لقد حدثني صاحب قد المدينه انی اقتل و اصلب بالکناسه، به من گفت تو کشته میشی و در کناسه کوفه هم به دار کشیده خواهی شد. و این اندهو لصحیفتون فیها قتلی و سلبی، و او گفت که در یک کتابی که در پیشش هست در اونجا کشته شدن من و به دار کشیده شدن من هست. اینجا زید که انهو یه ورق دیگر و یه صفحه دیگری را بر این ابی جعفر میخونه که یک مرتبه منطق عوض میشه، نظر دوم به تعیین، نظر دوم این است. پس اول که این حرفا را به ابو جعفر میگفته خودش به اون در میزده، بعد که دیدی ابو جعفر اینقدر رسوخ داره در امامت، خواست بشه آقا ما هم از این مطلب غافل نیستیم، اشتباه نکنه، خیلی منم میدونم، منم اعتراف دارم، منم با علم و عمد میرم و با دستور برادرم دارم میرم، آخر جمله برمیگرده به این مطلب که منم با علم و عمد میرم و با دستور برادرم دارم میرم، بله. تا میگه سال بعد مکه رفتم، اون وقت داستان را یه سال یه سال مکه رفتم، بعد این داستان را برای حضرت صادق نقل کردم و حضرتم نظریات من تأیید. حدیث دیگر، امام صادق فرمود که ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، زمین هیچ وقت خالی باقی نمیموند از امام، ولو بقی اثنان لکان احدهما الحجه علی صاحبه، اگر دو نفر در روی زمین باقی بمونن یکی از اینها باید حجت در روی زمین باشه، غیر از این نیست. یه روایت مفصلی مال حضرت رضا هست، این را براتون بکنم و به همینجا دیگه من عرایض خودم را که دیگه امروز ستمه یه عرایض گذاشته بود من خرف میکنم. در این زمینه خیلی حدیث ما داریم، فقط بعدی هاشم دیگه میشه خواهد. مردی است به نام عبدالعزیز ابن مسلم، میگه کنا مع الرضا علیه السلام به مرو حج تمعنا فی الجامع یوم الجمعه بعد مقدمه، میگه من با امام صادق در مرو بودیم در سفری که حضرت به خراسان رفتند و جریان اون خواستن مأمون و ولایت اهلیه. یه روزی در مسجد جامع، روز جمعه در مسجد جامع بودیم، در حضور امام صحبت مسئله امامت میومد، امام نبود، صحبت امامت در میان آمد. بعد من رفتم پیش امام و نقل کردم که یه همچه صحبت هایی بود، نوشته که پیش حضرت رضا برد، میگوید که من در مسجد جامع رفتم در اون ایامی که حضرت در مرو بودن و مردم جمع بودن و مسئله امامت مطرح بود و صحبت میکردن. بعد من رفتم خدمت حضرت رضا و نقل کردم صحبت ها را، که این چنین میگفت، که این چنین میگفت، اینا را نوشته تبسمی کرد امام، این لبخند مثل مسخره آمیزی، اینا اصلا چی میفهمند، اینا اصلا چی دارن تر کردن، اینا اصلا نمیفهمند از موضوع چی. بعد فرمود که جهل القوم و خود و آراه، اینا جاهلند و فریب خوردن در آرا و عقاید خودش. خداوند، من ترجمهش فقط میکنم، خداوند پیغمبر خودش رو نبود مگر اون که دین خودش رو تکمیل کرد و قرآن رو نازل کرد که در اون بیان هر چیزی هست، از حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع اون چی که مردم در راه دین به او احتیاج دارن و جمیع ما یحتاج الیه الناس کنن. و بعد فرمود ما فرطنا فی کتاب میشه، در این کتاب هیچ چیزی را ما کوتاهی نکردیم، یعنی همه را ما گفتیم در این کتاب، لاقل دیگه مقصود از دستورای حلال و حرام و تکالیف مردم. در حجت الوداع هم پیغمبر در آخر عمرش فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت، یعنی آیه را خوند، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینکم. بعد فرمود به امر الامامه من تمامی، امر امامت هم جزء متممات دین است. ولم یبین حتی ولم یمزه حتی یبین لامته معالم دینه. و پیغمبر نرفت مگر اون که نشانه های دین را برای مردم بیان کرد و راهشون را روشن کرد و اقام لهم علیاً علما. خلاصه این قرآن در کمال صراحت میگوید ما دیگه چیزی فروگذار نکرد. ما فرد تافل کتاب رو میشیم. حالا اون چیزی که فروگذار نکرده چیا رو فروگذار نکرده؟ جزئیات رو فروگذار نکرده؟ یا نه کلیات و اصول رو گفته؟ و اون چی که مردم به احتیاج دارن یکی از اونها این است. یه انسانی را که اون انسان اون چی که در تفسیر قرآن و توضیح معانی قرآن و تشریح کلیات قرآن هست، نه از روی اجتهاد و رأی که یکیش درست باشه یکیش خطا. قرآن معرفی کرد کسی را که اون حقیقت اسلام پیش رو هست. پس این که میگه ما همه چیز بیان کردیم یعنی چیزی را دیگه باقی نموند. کلیات را گفتیم، جزئیات را هم بیان کردیم و گذاشتیم در نزد کسی که بداند. همیشه کسی که میداند اسلام را در میان مردم هست. من زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله. ای کسی دیگه خدا دینش کامل نکرده بل ضد قرآن بود. و کسی هم که رد کند کتاب خدا را کافر است. و هل یعرفون قدر الامامه و محله ها من الامه فیجوز فیها اختیار او. اینا که میگن امامت انتخابی است، اصلا میدونن امام یعنی چی و میگن انتخابی است؟ اینا خیال کردن امامت مثل اینجا رئیس میخوان برای لشکر صفاح معین کنیم فرمانده، میگه انتخاب میکنیم. امام یعنی اون کسی که اونی که قرآن میگه من دین تکمیل کردم و در صورت میدونیم جزئیات مسائل در قرآن ابدا نیست، اون حقیقت اسلام در نزد اوست. مگه این مردم میتونن بفهمن این کیه تا خودشون انتخاب بکنن؟ چنیش این مثل پیغمبر است. اگر پیغمبر خودمون انتخاب میکنیم، مگه پیغمبر میشه انتخاب کرد؟ ان الامامت اجل قدرن و اعظم و شأنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و غورن من ان یبلغ الناس به عقولهم او ینالوها به آرائهم. ببینی از حد فکر مردم بالاتر است تا انتخابی باشد. در مسئله باز گفت انتخابی که واقعا خب در تشخیصش با مردم هست. هیچ وقت در مسائلی که مردم میتونن تشخیص بدن دخالت مستقیم دین نمی کنن. غلط اساسا دخالت مستقیم کردن. پس فکر مردم مال کجاست؟ پس عقل مردم مال کجاست؟ تا اونجا که منطقه عقل و فکر خود بشر است، خود بشر داره انتخاب بکنه. اما وقتی که یه مطلب از منطقه عقل بشر خارج است و بالاتر است، اینجا دیگه جای انتخاب نیست. اجل و قدرم، اعظم و شأنم، اعلا مکانم، امن جانبم، ابعد غورم. از این که مردم به عقل خودشون او رو درک بکنن و در رأی خودشون به او برسن، یا اینجور امامی را به اختیار خودشون انتخاب بکنن. ان الامامه اگه مخواد معنی واقعی امامت بفهمید که چی هست، غیر از این مسائل که یعنی این مردم ما در این زمان میگن یه خلیفه انتخاب بکنیم برای پیغمبر، برای جانشین پیغمبر کارهای مردم اداره بکنند، نه. ان الامامه اون چی خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت والخله. اونیست که ابراهیم بعد از نبوت به او میرسد که استدلالش در آیه پیش عرض کرده در جلسه پیش علیه و آه. و در اونجاست که خلیل سرورم بها خوشحال میشه، میگه و من ذریتی و بعضی از ذریه من را خدای به این مقام برسان. میدونه همه ذریتی نمیتونه چنین چیزی باشه. جواب بهش میگن لا ینال عهد الظالمین. این چیزیست که اگر کسی ستمگری پیدا کرده باشد به ستمگر نمیرسد. که از کردیم در اون هفته که میگن که اینجا آیا مقصود چیز این ستمگر در حال ستمگری؟ حالا هم از این که قبلن ستمگر بوده یا قبلن خوب بوده، میگه این که مقال ابراهیم بگه خدایا به ستمگران از ذریه من بده، پس لابد اون نظرش بوده به خوبان ذریه من. جواب دادن به خوبانشان، به اون خوبان داده میشن که سابقه ظلم ندارن. فابتلت هذه الآیه امامة کل ظالم الى یوم القیامة فصارت صفوه. ای در میان اون منتخبه ها صفوه ذریه ابراهیم. صفوه اون چیزی رو میگن به اصطلاح چی میگن خلاصه، مثل کره ای را شما از دوغ میگیرید، وقتی که خلاص میکنید او را و جدا میکنید از دوغ، این را بهش میگن که صفوه. بله زبده، مثل این کلمه زبده که ما میگیم. ثم اکرمه الله تعالی و انجعلها فی ذریته اهل صفوه و طهاره، به صفوه ذریت و اهل طهارت یعنی اهل عصمت از ذریه او خدا قرار داد. که بعد به آیاتی از قرآن که و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که در قرآن داد که به ذریه ابراهیم که همین مسئله که حامل مسئله امامت هستن یکی زیادی شده. به انصافا آقای شریعتی در این جهت در کتاب خلافت ولایت راجع به ذریه خوب بحث کردن. و چرا قرآنی که در مسئله تبعیضات نژادی و ادیافا هیچ قائل نیست و معتقد نیست که به اصطلاح امتیازی برای یک نژادی برای نژاد دیگر قائل بشی، امتیاز قانونی یعنی، ولی اینکه از نظر نژادی و طبیعی ذریه به اصطلاح خلاصه میشن و لیاقت دیگری پیدا میکنن مسئله دیگری است که همون لعنه حمل امامت است. و عرض کنم چی؟ حالا بعد که با آیاتی از قرآن امام استدلال میکنن، بعد میگن فمن اینا یختارها اولئک الجهال، یه همچی چیزی را، یه همچی چیزی را که ابراهیم بعد از نبوت به اون نائل میشود، این نادانه کیه بخواد انتخاب کنه؟ همچی مقام میره بخواد انتخاب کنه؟ از این مقام میتونه انتخابی باشه؟ ان الامامته هی منزله الانبیاء و ارث الاوصیاء، هی از منازل انبیاء و ارث اوصیاء، یعنی امر وراثتی هست، یا امری که البته وراثت اینجوری نه وراثت قانونی به اصطلاح، یعنی از هر نسلی از نسل دیگر استعدادش منتقل شده است. او خلافت الله هست، ان الامامته خلافت الله، همونی که آدم اول داشت و خلافت رسول و خلافت پیغمبر. اون وقت می فرماد این دل امامت زمام الدین، زمام دینم هست، نظام مسلمینم هست، صلاح دنیا هست، عزت مؤمنین هست، اس اسلام هست، ریشه اسلام هست، شاخه بلند اسلام هست، دل امامت تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد الى آخر. خوب پس ببینید ما از مجموع اینها به یه منطق دیگری که اگر بخواد این منطق را قبول بکنیم یه اساس داره، فرضم بکنیم یه کسی بخواد این منطقه رد بکند یه حرف دیگری. غیر از این مسائل خیلی سطحی و پا افتاده ای که ما این را متکلمین مقرد این کار کردن آمدن اینجور. خب بعد از پیغمبر ابوبکر خلیفه شد و علی خلیفه چهارم شد، آیا علی باید خلیفه اول باشد یا خلیفه چهارم مثلا؟ آیا شرایط امامت آیا در ابوبکر جمع بود یا جمع نبود؟ بعد بیرون سراغ امامت یعنی شرایط زمامداری مسلمی، شرایط زمامداری بود. البته این مطلب مطلب اساسیست، از نظر شرایط زمامداری هم شیعه ایرادهایی گرفتن، به ایرادهایی به جایی هم گرفتن، ولی اصلا مسئله امامت رو تحت این عنوان که آیا شرایط امامت در ابوبکر جمع بوده یا جمع نبوده، اصلا خود سنی هم چنین بیشنین مقام اقرار را داره. سنی میگه آقا او حرفایی که راجع خدا راجع به جنبه های ماوراء طبیعی انسان میگوید، خلاصه مثلا از عقیده اهل سنت این است، اون چه که خدا درباره جنبه های ماوراء طبیعی انسان گفته از آدم و ابراهیم و اینها تا به حضرت رسول که میرسد دیگه پایان یافته است. از دوره حضرت رسول به این طرف دیگه بشرها همه بشر عادی هستند،
دیگه مسئله میفته در این حدود و علمایی فقط هستن، همین علمایی که تحصیل میکنن یه اشتباه میکنن به اشتباه نمیزنن و زمانداران هستند و یه زماندار عادل است و یه زماندار فاسق است. دیگه اون بابی که ما داشتیم به نام باب حجتهای الهی، کسانی که پیوند با دنیای ماوراء طبیعت داشتن با رفتن پیغمبر اصلا این بساط برچیده شد و تمام شد. یا جواب میده که مسئله رسالت تمام شد، یعنی مسئله این که بشر دیگر بیاد و قانون دیگری بخواد بیاورد برای مردم، دین دیگری برای مردم بخواد بیاورد، تموم شد. یک دین دیگه بیشتر نیست که دین اسلام است و با پیغمبر رسالت و نبوت ختم شد. اما مسئله حجت، مسئله انسان کامل که اولین انسان روی زمین از اینها بود و باید هم آخرین انسان این باشه، که هرگز در میان افراد بشر تمام نشد. در میان اهل تسنن تنها طبقه از متصوفه اونها هستند که این مسئله را قبول دارن، منتهی به نامهای دیگری. به این است که ما می‌بینیم که متصوفه اهل تسنن با اینکه اینها متصوف هستند، مسئله امامت شیعه را در بعضی از بیان‌هاشون جوری قبول کردن که شیعه قبول می‌کنه. محی الدین عربی اندلسی، اندلس جزء سرزمین‌هایی است که نه تنها سنی بودن بلکه اینها نسبت به شیعه عناد داشتن، بوی از ناسبیگری در اینها بوده. علتش این است که اندلس را از اول اومدی‌ها فتح کردن و بعد خلافت اوموی در اندلس حکومت می‌کرد و سالهای زیاد. اومدی هم که دشمن اهل بیت بودن، به لحاظا در میان علمای اهل تسنن علمای ناسبی اندلسی هست، اینا اندلسی هستن واسه خود اومدی. و شیعه ما در اندلس شاد میان نداشته باشیم داشته باشیم هم خیلی کم دارن. محیطین اندلسی هست ولی روز ذوق عرفانی که دارد که معتقد است که زمین هیچ وقت خالی از ولی و خالی از حجت نمیتونه باشد، نظر شیعه را قبول کرده و اسم ائمه را ذکر میکند تا میرسه به حضرت حجت و مدعی میشه که من در سنه 600 و چند من حسن حسن عسکری به محمد ابن حسن عسکری را من در کجا ملاقات کردم. ادعای این که من حتی این را با این که خود سنی هم از عجیبه ها و در بعضی از حرفایی که زده که ضد این حرف هست سنی متعصبی هم هست، ولی در این حال چون ذوق عرفانی همیشه ایجاب می کند که زمین خالی از یک ولی به قول اونها و به قول ائمه ما حجت، زمین خالی از ولی نباشد، این مسئله را قبول کرده و حتی مدعی مشاهده هست، میگه من به حضور حضرت حجت به تعبیر ما حضرت حجت میگه محمد بن حسن عسکری که اکنون از عمر 300 چند سال میگذرد و مخفی است و من او را به زیارت او نائل شدم. پس مطلب اجالتا در اساس این منطقه است. دیگه من خیال نمی کنم ما بحث دیگری فعلا درباره امامت داشته باشید. حالا اگر آقایون بس فکر کنن به بحثی را اون کن باشید.
آقای دوتون رو بس
یه مسئله که اختلاف بین سنی و شیعه هست همون موضوع ولایت و خلافتی که فرمودید و این متاسفانه بین اکثر شیعه های که اطلاعی از مقام امامت نفرن هست و این ایراد میگن که چطور کلمه ولایت ذکر شده و کلمه خلافت در قرآن نیست و خلافت غیر از ولایت. این بود که بنده در جستجو بودم که بینم که واقعا مولا را به نام خلیفه هم ترجمه کردن و معناش هست خیلی. در المنجد دیدم که معنی که از معانی مولا را خلیف تعبیر میکنه و معنا میکنه. برابر این اشکالی که میکنن به نظر بنده رفت میشه. فقط چون خلیفه ذکر میکنه خواسته میدم که خلیفه صحیحه و شدن چون در قرآن هم به معنای خلیفه است یا خلیف.
عرض می‌کنم که نه، الان می‌دونم این چطور نیست. کلمه خلیفه البته ما در قرآن نداریم به این تعبیر، ولی در احادیثی که شیعه روایت کردن کلمه خلیفه زیاد آمده. این کلمه خیلی مهمی نیست که ما خود سر کلمه خلیفه
مرگیت
خب خلیفه الله نه خلیفه الله یه ده بدید یه مسئله از خلیفه پیغمبر اونه که ما میگه خلیفه خلیفه جانشین کلمه جانشین. ما حالا نباید اصرار داشته باشیم که از من این لفظ در قرآن یا در سنت راجع به پیغمبر آمده یا نیامده، صحبت معنی این مطلبه، معنیش آمده لفظش آمده باشه، اما اینکه شما فرمودید کلمه مولا معنیش این باشه، نه معنیش این نیست. من خیال میکنم شما اشتباه فرمودید، خلیف نیست در اونجا و حلیفه، حلیف نه هم قسم، چون معنی مولا ناصر یکی از معنیش اینه که یاور، و عرب ها گاهی وقتا با هم دیگر هم قسم میشدن، قبائل هم قسم میشدن که میگفتن خلفا، یا دو نفر هم قسم میشدن میشدن حلیف، وقتی که هم قسم میشدن یار یاور یک دیگر بودن. پس برابر کلمه مولا اگر در مورد حلیف آمده باید معنی یاور رو میده در مورد.